الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
بل الحق صفحه 94 حکمت مشرقیه آخرش این رسیدیم بل الحق ان الامکان لامر تحصل في الماده من الصور والاعراض لكن بعض الصور على وجه يلزم وجودها يلزم عبارت دقت کنید يلزم وجودها وجود امر مفارق و امر النفس ليس كما تصوروه من انها مجردتون حدوثن و بقاءن و سنبین لک کیفیت حدوثا و بقاء و کما ان سلسلت المعقولات البادی امتد الى معقول وعیف المعقولیه یکون محسوس الوجود بالقوت کالعیولا فکذالک سلسلت المحسوسات العائده ینتهی الى محسوس ضعيف المحسوسيه يكون معقول الوجود بالقوه كالقوه الخياليه ما يجري مجراها فيكون في قوه وجود المعقولات بالفعل فيتحد بها كما يتحد الهيولا بالمحسوسه يخرج من القوه الى الفعل فيكون عقلا ومعقولا كما يخرج الهيولا من القوة إلى الفعل فيكون حاسا ومحسوسا كما سيجي فالنفس جسمانية الحدوث وروحانية البقاء بعد از این که از موضوع امکان و ماده امکان که حامل امکان استعدادی است که همون حیولا هست صحبت کرد که امر ابدایی هست رسید به حکمت مشرقیه که بحث از این در این بود که خب گاهی خود بدن به مرحله میرسد که دارای نفس حادث مجرد میشود. سوال این است که چگونه ممکن است نفس حادث مجرد در بدن مادی جمع بشه؟ نفس مجرد با بدن مادی چگونه اجتماع پیدا می کند؟ وقتی میگیم امکان استعدادی وجود نفس حادث در بدن، این معناش این است که نفس باید وقتی امکان استعدادی نفس داشت می یعنی چی؟ این نفس باید ماده داشته باشد. نفس مجرد چطور ممکنه ماده داشته باشه؟ پس تحقق نفس مجرد در بدن مادی باید طبق بیانی که قبلا داشتیم باید بگیم امکان پذیر نیست. فرمودم که به این اشکال حکمای مشایی یه جوابی دادن، گفتن که بعضی اشیا هستن که امکان استعدادی دارن که با ماده تحقق پیدا کنه نه در ماده. مثلا نفس انسانی وقتی میگیم امکان دارد، امکانش این است که با ماده تحقق پیدا کنه، یعنی ماده امکان پذیرش و معیت با نفس مجرد رو دارد، نه اینکه نفس مجرد در ماده تحقق پیدا کند. پس امکان استعدادی اولا در ماده است نه در نفس، ثانیا امکان استعدادی در ماده برای این است که ماده معیت با نفس پیدا کند، نفس معیت با ماده پیدا کند، نه اینکه نفس در ماده تحقق پیدا کنه تا بعد بگید ای پس نفس ماده پیدا کرد. نفس مع الماده است نه فی الماده. بعد اینها گفتن که مشایان گفتن که اصلا امکان استعدادی دو تا معنا داره. یه معنا این است که امکان استعدادی در ماده‌ای باشد که وجود صورت جسمیه حادث متقوم به اون ماده باشد. یه ماده داری، یه صورت جسمیه حادثی داری، در این ماده امکان استعدادی است. یعنی چه امکان استعدادی است؟ یعنی یک قابلیت این ماده دارد که صورت جسمیه حادث متقوم به این ماده است. حالا سوال، آیا این معنای از امکان استعدادی برای نفس جایگاه داره؟ میگه نه. برای اینکه نمیتونی درباره نفس بگی یه امکان استعدادی در ماده است که این ماده به گونه است که وجود نفس متقوم به ماده است. این هیچ موقع نمیتونی بگی، چون خود نفس تقوم ذاتی داره، تقوم ماده نیست، بلکه موجود مجرد موجود ماده نیست. پس این یک معنا از امکان، امکان ماده برای صورت جسمیه حادثی که متقوم به ماده است. این معنای از امکان برای نفس جاری و ساری نیست. یه معنای دیگر امکان استعدادی این است که امکان استعدادی در ماده که به وسیله آن وجود و عدم امر دیگر ترجیح پیدا کند. این معنا در نفس هست، یعنی یه استعدادی در ماده است که وجود نفس بر عدمش ترجیح پیدا میکنه که معیت داشته باشه با ماده، معیت ماده شوشه، نه در ماده باشه. خب به عبارت دیگر، من فکر کنم جلسه که اول ببریم بهتری که از تابلوی رفته استفاده داده ماشین هم به نکنم باشه. ببینید اول چی گفت. اول حکمت مشرقیه گفت که امکان استعدادی دو جوره. یه وقت امکان استعدادی به گونه ایست که صورتی در ماده تحقق پیدا می کند، یه وقت امکان استعدادی به گونه ایست که صورتی با ماده تحقق پیدا می کند. یعنی امکان استعدادیه که زمینه رو فراهم می کنه صورت فل ماده باشد، یا امکان استعدادی که زمینه رو فراهم می کنه صورت محل ماده باشد. این دو معنا از امکان، یعنی یا به تعبیری دو کارکرد از امکان بگیم. یک کارکردی که زمینه رو پیدا میکنه، ایجاد میکنه امکان استعدادی که صورت معل ماده باشد، یه امکان استعدادی که زمینه رو فراهم میکنه تا صورت فعل ماده باشد. اینو اول گفت که عبارت رو دقت کردید، بالا گفت که ان بعض الاشیاء امکان و وجودی به ان یکون معل ماده لا فیها، یعنی فی الماده، که نفس انسانی گفت از این سنخه که مع الماده است، فی الماده نیست، اما صورت معدنی فی الماده است. بعد در قالو گفت فعلم ان امکان الوجود له معنیان. معلوم شد که امکان استعدادی وجود، امکان وجود برای این امکان وجود دو تا معنا هست. امکان وجود، امکان استعداد وجود دو تا معنا دارد. یه معنا دقت کنید، منها یا منها ما یکون فی مادت یتقوم بها الموجود. یه امکان استعدادی دارید که در ماده است که الموجود به وسیله ماده تقوام پیدا میکنه. الموجود یعنی مستعد الله، یعنی همون صورت جسمیه حادث. صورت جسمی حادث و مستعد الله به وسیله اون ماده تقوام پیدا میکنه. دقت کنید، یعنی امکانی دارید، یعنی ماده‌ای دارید، این ماده امکان استعدادی دارد یه صورت جسمیه دارید، صورت جسمانی به وسیله ماده تقوّم پیدا میکنه. چرا؟ چون در این ماده امکان استعدادی هست. این یه معنا از امکان استعدادی. خب در این صورت دقت کنید، در این صورت این در این شکل این صورت جسمی که میاد با متقوّم به ماده میشود، آیا فعل ماده است یا معل ماده؟ بله؟ فعل ماده. پس بالا اومد گفت امکان استعدادی وقت به گونه ایست که صورت فعل ماده است یا وقت معل ماده. اینجا دوباره آمد گفت امکان استعدادی دو معنا داره. یه معنا این است که یکون و ما یکون فی ماده یتقوّم بل موجود که به هذا لیس للنفس، که این در نفس جاری نیست. خب حالا این قسم معنای اول با دو تقسیم قبلی چه نسبتی داره؟ این در واقع معنای اول داره همون صورتی رو ذکر میکنه که فعل ماده است. خب معنای دوم چیه؟ و منها یا منهما ما یکون فی مادتن یترجح بها احد الطرفین. ما یعنی یک امکان استعدادی وجود دارد در ماده‌ای که به وسیله اون ماده احد طرفین ترجح پیدا می کنند. احد طرفین یعنی چی؟ یعنی وجود و عدم اون صورت. خب و این امکان استعدادی که در ماده است که به وسیله این ماده وجود یا عدم صورت ترجح پیدا میکنه، معلوم میشه این صورت دیگه فعل ماده نیست، معل ماده است. و هذا للنفس تجرده. این معنای دوم از امکان مربوط به نفس است به خاطر تجردش، چون نفس مجرد است اصلا فعل ماده تحقق پیدا نمیکنه، یعنی متقبمه به ماده نیست بلکه معل ماده است. یعنی چی؟ یعنی به وسیله ماده وجود نفس ترجح پیدا میکنه، یعنی ماده به مرحله میرسه که ترجح پیدا میکنه نفس رو بپذیره، نفس با اون معیت پیدا کنه.
اصلا این معیت این
برای این
مستلزمه یه
نوعی
ارتباطی
برای خرابت باشه
دیگه.
بله.
یعنی بینونت
مستلزمه باشه که دیگه معیت دیگه معیت، اما فعل ماده نیست، یعنی تقوّم به ماده نداره، خودش تقوّمش به ذاته. حالا معیتش
که توضیح کرد علتی که باعث میشه این با این
معیت
پیدا میکنه،
مثلا
نفس با چیز دیگه
معیت
پیدا
میکنه، چون استعداد پیدا کرده ماده، استعداد پیدا کرده شده معنی
نطفه دیگه. درسته؟
نه، نطفه که ماده است، این نطفه یه امکان استعدادی دارد به یه مرحله رسیده شده، مثلا علقه مزقه کسون ادامه لحم و چارمای شده کرده، این امکان استعدادی به گونه ایست در این ماده که ترجح پیدا میکنه وجود نفس را تا عدم نفس را. در مراحل قبلی عدم نفس ترجح داشت، وقتی رسید به چهار ماهگی وجود نفس ترجح پیدا میکنه که معل ماده باشد، اما فعل ماده نیست. چرا گفتی فعل ماده میگن چی؟ یعنی نفس تقوّمش به ماده است، در حالی که نفس تقوّم به ماده نداره، نفس از ماده جدا میشه، مثلا ماده میپوسه ولی نفس هنوز هست، چون تقوّمش به خودش هست، تقوّمش به این تقوّمش در واقع به فاعلیت هست، فاعل هست نه به قابلیت ماده.
میشه با مثلا اگه تقوّمش به ماده باشه مستلزم اینه که دیگه اصلا مجرد نباشه،
مجرد نباشه. مثلا دقیقا حرفش اینه، لذا میگه و هذا للنفس تجرده ها، این معنای دوم از امکان برای نفس هست به خاطر اینکه نفس مجرده، لذا نفس معل ماده است نه فعل ماده. پس امکان استعدادی معنای دوم رو داره مادهش، نه امکان استعدادی معنای اول رو. جناب ملا صدرا قبول نکرد این رو و فرمود نه، این سخن درست نیست و این گفتار جمهور و حکمای مشاه هم موجه نیست. چرا؟ فرمود به خاطر این که امکان استعدادی اصلا یه معنا بیشتر نداره و در واقع نسبت این امکان استعدادی با وجود نسبت نقص و کماله. اصلا وقتی میگیم شیء امکان استعدادی دارد یعنی نقص داره، وقتی به فعلیت رسید یعنی کمال داره، معناش همینه. و بعد شما امکان استعدادی رو به ماده زدی، چه ربطی داره به نفس؟ آیا امکان استعدادی ماده میتونه امکان استعدادی چیز دیگری مثل نفس باشه؟ نمیتونه. یا امکانش هر چیزی برای خودشه. مثلا شما وقتی میگید خوشه گندم استعداد گندم شدن رو دارد، استعداد اینو داره که گندم تولید کند، خب این استعداد خودش هست دیگه، نمیتونه استعداد مثلا فرض به درخت سیبم بشود. هر چیزی امکان استعدادی مخصوص خودش داره. میفرمه والذی ذکروه غیر موجه، این چیزی که جمهور ذکر کردن، جمهور مشائی ذکر کردن، موجه نیست، مدلل نیست، قابل پذیرش نیست. فان الامکان لو معنا واحد، امکان استعدادی معنی واحدی دارد که نسبته الى الوجود، اینجا وجود یعنی فعلیت، نسبت این امکان استعدادی به فعلیت و وجود که ما قرروه همطوری که جمهور هم تقریر کردن اون رو، نسبت نقص است به کمال. مثلا امکان استعدادی در نطفه و انسان که فعلیت بده کرده، خب امکان استعدادی در نطفه نقص نطفه رو میرسونه چون انسان نشده، ولی وقتی به فعلیت رسید، به کمال رسید، به انسانیت رسید، وقت میگیم کمال پیدا کرده. فلا یجوزن یکون للامکان معنیان، پس امکان نداره برای امکان دو تا معنا باشه، امکان یه معنا داره که گفتیم. ولا ان یکون امکان شیء امکان لوجود شیء آخر، معنا نداره که امکان یه چیزی امکان وجود چیزی دیگری باشد. امکان چیزی مثل امکان استعدادی بدن نمیتونه امکان نفس باشه. اگه اینطوری شد خب باید بگید که نفس در بدنه. شما دارین میگید امکان در ماده ترجیح میده وجود نفس رو، یعنی این امکان در ماده دیگه امکان نفس هم هست، نه امکان یه چیز دیگه، امکان چیز دیگر نیست، این امکان یه امکان استعدادی است در نطفه که بعد نطفه بشه علقه، علقه امکان استعدادی داره که بشه مسقه، یعنی امکان استعدادی برای خودشه. توجه دارید؟ نه اینکه امکان استعدادی بدن امکان استعدادی نفس هم باشه، وقت لازمش این چه لازمش این نفس در بدن تحقق پیدا کنه، در که نفس در بدن تحقق پیدا نمی کنه، یه تقارنی صورت گرفته. خب پس بنابراین امکان شه امکان وجود شه دیگر نیست. خب حالا پس اینو که قبول نگه ملا صدرا، پس حق چی هست؟ چی باید بگیم؟ چه معنایی باید برای امکان قائل بشیم؟ میگه که حق آن است که امکان استعدادی برای چیزی، حالا اون چیز هرچی هست، ممکنه جوهر باشه، ممکنه هر هست، تحصل در ماده پیدا میکنه. یعنی به تعبیری اصلا امکان استعدادی بگونه ایست که در ماده، بگونه ایست که حتما نفس به بخشی صورت یا مستعد الله در ماده تحقق پیدا می کند. حتی نفس و حتی نفس میگه. اما بعضی صور هستن که اینها به گونه ای هن که وجود پیدا می کنن، اما وقتی که وجود مجردی تحقق پیدا کند، یعنی وقتی وجود مجرد تحقق پیدا کرد، وقت این وجود صورت تحقق پیدا می کنه. مثلا ما کی صورت انسانی پیدا میکنیم؟ وقتی که وجود نفس ناطقه بیاد. تا وجود نفس ناطقه نیاد وجود صورت انسانی پیدا نمیکنیم، ولی وقتی وجود صورت انسانی پیدا کردیم، وجود صورت انسانی در ماده تحقق داره، نه مع الماده، فی الماده صورت انسانی در ماده تحقق داره. به عبارت دیگر اصلا میدونین مشاهین چرا دوچار این اشتباه شدن؟ برای که خیال کردن نفس مجرد از حدوثن و بقاهن، یعنی از اول یه نفس مجردی هست حادث شده، در ادامه مجرده، بدن وقتی به مرحله رسید این نفس میاد مال ماده قرار میگیره، نه فل ماده. ولی اینطور نیست، اصلا نفس از همون ابتدا جسمانیته، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. این همون مرحله ای که نطفه هست باز نفسه، اما نفس مادیه. این نفس جسمانیت الحدوثه، در اثر حرکت جوهری که پیدا می کند به مرحله از تجرد می رسه. یعنی این استعداد در ماده است که زمین رو فراهم میکنه که مرتبی از تجرد رو پیدا بکنه. یعنی ما دو چیز نیستیم، دو تا اتاق کنار هم نیستیم، دو تا منزل کنار هم نیست، مثل دو تا کتاب نیست که این کتاب با این کتابه. مشان یه جوری فرض کردن که گویا این نفس مع الماده است. نه اینطور نیست، یه حقیقته. لذا ما هم یه وحدت در خودمون میابیم، یه حقیقتی که ابتدا جسمانی هستیم، در اثر حرکت جوهری مرتبه از تجرد رو پیدا میکنیم. حالا البته مرتبه از تجرد ممکنه بشه عقل بالقوه، عقل حیولانی، بعد کم کم اگر پیش رفت به عقل بالفعل هم برسه. پس یک حقیقت است که سیر تطور و تکاملی پیدا کرده. حالا عبارت رو دقت کنیم، فرمد بل الحق. این بل الحق در واقع نظری ملا صدراست که میخواد ذکر بشه، نه گفت که و اما امکان وجود نفس الحادثه فلیس کما ذکره القوم. حالا بعد میگه بل الحق. این من کما ذکره القوم بیان قوم بود، یعنی بعد از قبل از من یه خط بکشید تا قبل از بل الحق، این بعد بین دو تا خط قرار بگیره. اما امکان وجود نفس الحادثه فلیس کما ذکره القوم، بل الحق. نظری حق یا نظری مرسده این است که ان الامکان لامر یتحصل، ان الامکان لامر یتحصل فی الماده من الصور والاعراض. سه امکان استعدادی، امکان یعنی همش امکان استعدادی مقصود ها، نه امکان ذاتی. امکان استعدادی برای امری است، این امری منظورش صور و اعراضه. بعدش داره من صور و اعراض، صور یعنی جواهر، اعراض هم معلومه اعراض، من بیان اون امر است. حالا شما به جای امر صور و اعراض بذارید.
لامر
یعنی چی؟ هم مشکل نیست. اینجا هم نسخه بدری داری، یحصل فی الماده من صاحب، اینو نداره. اینجا هم داره من و یکم، نه این عبارت اینجا نداره. ولی شما نسخه چیزو ندارید، نسخه مولا صدر چی میگه؟ ان الامکان امکان لامر، نره
دائما امکان
و امر، دائما امکان و امر. خوب اونم عبارت مشکل نداره. بله حق ان الامکان دائما امکان و امر یتحصل فی الماده، یعنی ان الامکان لامر یتحصل فی الماده. ابن درمونم خوب عبارت شد، دقیق تر باشه ولی معنا فرق میکنه. میگه امکان استعدادی، امکان صور و اعراضی است که حاصل میشود در ماده. یعنی امکان استعداد همیشه فعل ماده است، نه معلومه. دو معنا امکان نداریم، یا امکان فعل ماده یا معلومه، همیشه فعل ماده است. اما امکان در واقع صورت و اعراضیست که حاصل می شوند در ماده. لکن اینجا نکته دقیقه، لکن بعض صور علا وجه، لکن بعض صور علا وجه یلزم وجودها وجود و امر مفارق، لکن بعض صور به گونه ای هستند که لازم می آید یا لازم دارد وجود امر مفارق و مجرد وجود صور را، وجود لازم می باشد وجود امر مفارق به نام نفس وجود صورت را، یعنی در واقع وجود امر مفارق بشه لازم، وجوده ها که وجود صور باشه بشه ملزوم. لکن این بعض صور به گونه است که لازم می باشد وجود امر مفارقی به نام نفس وجود صور را، و امر نفس لیس کما تصورون، نفس اون چیزی نیست گونه که مشای اونو تصور کردن، که چطور تصور کردن؟ من انها مجردتون حدوثن و بقاءن، گمان کردن که نفس مجرد است حدوثن و بقاءن. نه اینطور نیست، نفس جسمانیت حدوث و روحانیت البقاء است. و سنبین لک کیفیت حدوثها و بقاءها، بعدن برای شما اینو بیان میکنیم که نفس چطور حدوث پیدا میکنه و چطور بقا پیدا میکنه. بعد میفرماید حالا این و کما میخواد مثلا بگه که هیچ اشکالی نداره که یک مثلا نفس در مرتبه حدوث تجسم و جسمیت داشته باشه و بعدش مرحله روحانیت پیدا کنه. میگه همونطوری که ان سلسله المعقولات البادیه انتهت الى معقول ضعيف المعقوليه که یکون و محسوس الوجود بالقوه کالهیولا، فکذالک سلسله محسوسات در قوس صعود عائد است منتهی میشد به محسوس ضعیف المحسوس که یکون و معقول الوجود بالقوه الاخر. حالا عبارت توضیح میدم، میگه همونطوری که سلسله معقولات در قوس نزول میاد تا میرسه به هیولا، شما در قوس صعود هم میتونید سلسله محسوسات رو ببرید تا به معقولات برسانید. بس میتونه نطفه در سیر صعود برسه مرحله از تجرد. توجه دارید، میگه همونطوری که سلسله معقولات بادیه، یعنی معقولات اولی ابتدایی که حالا بادیه، اینجا سلسله معقولات بادیه که میگن اینجا یعنی عرض کنم خدمتتون یعنی عالیه، بادیه یعنی عالیه، یعنی سلسله معقولات مجرده که تو مرحله بالا هستن، از طرف بالا ابتداییه. وقتی تو قوس نزول میان انتهت الى معقول میان پایین پایین، یعنی از مثلا فرض کنید عقول مجرده نفوس و اجرام فلکی و صور انسانی اینا، تا میرسید به معقولی که ضعیف المعقولیه هست، که این معقولی که ضعیف المعقوله هست یکونو محسوس الوجود بالقوه، وجود بالقوه محسوسی دارد مثل هیولا. این از اون بالا بیایید تا مثل ماده اولا، از اون عقول اولیه معقولات بادیه شروع کنید، بیایید مثلا فرض کنید نفوس فلکی، بعد اجرام فلکی، بعد بیایید مثلا نفوس انسانی، صور انسانی، تا برسید به ماده ثانیه و ماده اولا که هیولاست. دیگه همطوری که قوس نزول داریم از بالا به پایین میاد، فکذالک سلسلت المحسوسات العائده، همچنین سلسله محسوساتی داریم که عائدن، یعنی قوس صعودی دارن، عود پیدا میکنن، رو سیر صعودی پیدا میکنن تا برسن به معقولات، ینتهی الی منتهی میشه به محسوسی که ضعیف المحسوس است. اون بالایی که در قوس نزول بود منتهی شد به از کنم معقولی که ضعیف المعقوله بود. اینجا در قوس صعود میرسه به محسوسی که محسوسش ضعیف المحسوس است، یعنی دیگه مرز تجرده یکونو. این خب حالا این محسوس ضعیف المحسوسیه چیه؟ میگه یکونو این محسوس ضعیف المحسوسیت معقول الوجود است بالقوه، یعنی وجود معقول بالقوه ای دارد. چی اون؟ قوه خیالیه. قوه خیالیه محسوس ضعیف المحسوس است که وجود معقول بالقوه دارد. و ما یه از این مجره حالا چیز جاید مجره قوه خیالیه، مثل فرض کنید تجرد برزخی هم همینطوریه. فیکون فیه قوت وجود المعقولات بالفعل، در این معقول الوجود بالقوه وجود معقولات بالفعل هست، اما قوتا قوه وجود معقولات بالفعل هست، فعلیت هنوز پیدا نکرده. فیتحد با و متحد می شود با این معقولات بالفعل، کما یتحد الهیولا بالمحسوس، کما که هیولا متحد می شود به محسوسات و یخرج من القوه الى الفعل، از قوه به فعلیت خارج می شود. فیکون عقلا و معقولا، وقتی متحد شد میشه عقل و معقول. کما یخرج الهیولا من القوه الى الفعل، کما که هیولا وقتی خارج شد از قوه به فعل و محسوس شد، فیکون حاسا و محسوسا کما سیجی. اینجوری بعدا اتحاد حاس و محسوس، اتحاد عقل و معقول بس میشه. فنفسو جسمانیت و حدوث روحانیت و بقا. البته دقت کن اثبات نکرد، تبیینم نکرد، فعلا میخواست بگه که ادعای مشاهین درباره امکان وجود نفس حادثه غلطه. تبیین ما درسته، ما معتقدیم امکان یه معنا دارد، امکان لامر یتحصل فی الماده، امکان لصور و اعراض که یتحصل فی الماده، این یه معناست. و حالا البته بعضی صور هستن به گونه هستن که این صور اگر تحقق پیدا کردن لازمش اینه که یک عرض کنم خدمتتون، یک لازمش اینه که معیت داشته باشه، همراه باشه به یه امر مجردی، یعنی امر مجرد باعث می شود یه صورتی در ماده تحقق پیدا کنه. ولی نفس از نظر ملا صدرا در ابتدا مرحله جسمانیت داره و سیر تکاملی به فعلیت پیدا میکنه. اینجا فقط از باب تشبیه و همونطوری که ما در قوس نزول موجودات معقولی داریم که میرسه به مرحله معقولی که ضعیف المعقولیت است، که محسوس الوجود بالقوه است مثل هیولا، در قوس صعود هم میشه مفرض بکنیم یه موجودی که ضعیف است برد برسد به مرحله معقولیت. و نفس اینطوری هست، نفس جسمانیت الحدوثه، در قوس صعود میرسد به مرحله که روحانیت البقا است. حالا دلیلمون چی از استدلال میشه اینشو در مرحله بعد. حالا اجازه بدید دو سه خط هم بخونم که این عبارت تمام بشه. ثم الاولا فی طریقه، سزاوار است در طریق مشائین اینطور گفته شد، ان یقول که ان الامکان لشیئن بالذات امکان لشیئن آخر بالعرض. خوب اینطور بگیم که امکان لشیئن بالذات امکان لشیئن آخر است بالعرض. یا که عبارت قبلی خوندیم امروزم که گفت والذی ذکر و غیر موجه فعل امکان و معنی واحد الاخر، بعد هم فلا یجوز ان یکون للامکان معنیان، درسته؟ بعد گفت ولا ان یکون امکان شیء امکان لوجود شیء آخر، معنا نداره که امکان شیء امکان چیز دیگری باشه. حالا میگه میشه این حرف رو مشائین زد یا از زبان مشائین گفت که چی؟ که امکان شیء به ذات میتونه امکان شیء دیگه بالعرض هم باشه. مثلا بگیم امکان استعدادی صورت نوعی انسان که به ذات هست، این امکان استعدادی به ذات برای صورت نوعی انسان، برای نفس مجرد امکان بالعرض هست. به ذات این امکان استعدادی برای اینه که صورت انسانی رو بگیره، بالعرض هم نفس مجرد رو دریافت میکنه. فمادت البدن، توضیح میده این رو، همین عبارت رو توضیح میده، فمادت البدن به امکانه ای یعنی به استعدادش، یستدعی استدعا دارد ذاتن وجود صورتن، این ماده بدن به امکان استدعا یستدعی. این دو تا عبارت رو من درست کنم، یعنی دو جور عبارت درست کنم، ماده بدن به امکانش یستدعی ذاتن وجود صورت نوعیه انسان رو، و یستدعی عرضن وجود صورت مدبرت لها، یعنی نفس. مثلا همین بدن ما یه صورت انسانی پیدا میکنه دیگه، یعنی جنین تو 4 ماهگی یه صورت انسانی پیدا میکنه، گوش پیدا میکنه، دماغ پیدا میکنه، دهن پیدا میکنه، دست پیدا میکنه، پا پیدا میکنه. این امکان استعدادی ماده یستدعی ذاتن وجود صورت انسانی را، و یستدعی عرضن وجود نفس را. پس یستدعی ذاتن وجود صورت نوعی انسان را، این صورت در واقع انسانی را، و یستدعی عرضن وجود صورتی را که مدبر است برای ماده بدن، که همون نفس باشد. هازد تدبیر البشری، هم تدبیر به تدبیر بشری. ولما لم یمکن وجود مثل تلک سوره الا و یکون معها فطرت عقلیه فیفیز علی الماده باستعدادها هیئت کمالیه یحدث معها جوهران روحانی. میگم وقتی که ممکن نباشد وجود مثل این صورت انسانی مگر وقتی که با این صورت یه فطرت عقلیه‌ای باشد که افاضه کند بر ماده به استعدادش هیئت کمالیه را. هیئت کمالیه را این همون صورت نوعی انسان رو، ماده هم اونجا یعنی ماده بدنی، یعنی حتما یک فطرت عقلیهی باید وجود داشته باشه، یک امر مجردی باید باشه که بر این ماده بدنی افاضه کند به خاطر استعدادش ها یه صورت نوعی انسان را، که یحدثو معها حادث می شود با این هیئت کمالیه جوهر روحانی، یه جوهر مجردی حادث می شود، لا به حسب استعداد ماده، نه به حسب استعداد ماده. این لا رو بزنید به یحدثو، یعنی حدوث جوهر روحانی با این هیئت کمالیه به خاطر استعداد ماده نیست، که بعد بگید آقا این جوهر روحانی نیاز به استعدادی دارد، بعد بگید خب مجرد چطور نیاز به استعداد داره؟ اگه نیاز به استعداد داشت خب ماده میخواد، و روح نفس مجرد که ماده نداره. اما اشکال اول برمیگرده، میگه بلکه به حسب جود مبدع وهاب علی هذا الوجه، علی هذا الوجه متعلق به جوده، یعنی بلکه به حسب جود مبدع وهاب که حق تعالی هست، جودش بر این وجه هست. به چه وجهی؟ که اگر صورت نوعی میاد این جود هم میکنه که جوهر روحانی هم بیاد، یعنی جوهر روحانی بیاید و حادث بشود با این هیئت کمالیه. پس خلاصه حرف چی شد؟ خلاصه حرف این است که ما یک ماده بدنی داریم، استعداد دارد، توجه داریم، این استعدادش باعث می شود یه هیئت کمالیهی که صورت نوعی انسان است به خودش بگیره، وقتی این صورت کمالیه، صورت هیئت کمالیه یا صورت نوعی انسان میاد فل ماده قرار می گیره. پس این ماده امکان استعدادی دارد برای اینکه صورت کمالی انسان فل ماده باشد، و امکان غیر از اینش معنی نداره. امکان یعنی در ماده ای که صورت فل ماده تحقق پیدا کنه. اما میفرماید که این صورت نوعی انسان، این هیئت کمالیه که میخواد بیاد، حتما این صورت باید فطرت عقلیه همراهش باشه. یعنی چی؟ یعنی فطرت یعنی در واقع سرشت استعدادی عقلی باید داشته باشه. چرا؟ چون بعد میخواد مبدأ وهاب با این صورت یه جوهر روحانی هم بهش بده. اگر این فطرت عقلی در صورت انسانی نبود بود پیدا نمیشد. حالا اگر بخوایم با این ادبیات امروز علم امروز صحبت کنیم، در واقع خداوند یک این ماده بدنی رو استعداد و امکان استعداد درش داد، به مرحله رسید که مثلا صورت انسانی که متشکل است از نرون‌ها و سیناپس‌های مغز و عصب‌ها و ژن‌های مخصوص، این یک فطرت عقلیه دارد. یعنی مثلا کورتکس مغز به گونه‌ای ساخته شده است که فطرت عقلیه دارد، استعداد اینو داره که تعقل کند، اما فعلا تعقل نمی کنم. چرا؟ چون هنوز جوهر روحانی نیامده. تعقل مال جوهر روحانی است. این به یه مرحله رسیده که یحدث مع این صورت انسانی جوهر روحانی به حسب جود مبدع بها. توجه داری؟ پس بنابراین حالا چه؟ این دقت کنید، این الان داره در بر طریق مشاهین داره الان حرف میزنه. ثم الاولا فی طریقهم ان یقولوا، حرف ما این نیست، ما اینو نمیگیم. ما میگیم که نفس جسمانی تقدوسه در اثر حرکت جوهری فعلیت پیدا بود توی مرحله میرسه از تجرد، حتی میتونه به مرحله میرسه تجرد محض بشه، حرکت جوهریه دیگه. اما اگر بخوایم با زبان مشاهین صحبت کنیم، میشه اینطور بگیم، بگیم یه امکان استعدادی داریم که برای صورت نوعیه انسان به ذات است، برای نفس مجرده بالعرض است. یعنی چی؟ یعنی این ماده بدن یه استعدادی دارد که اولا یک صورت دریافت میکنه، بعد این صورت فطرت عقلیه دارد که می تواند به مرحله رسیده که می تواند با او یه جوهر روحانی حادث بشود، با او حادث بشود، نه فل ماده، معل ماده، معلی ماده ثانیه، چون داریم با ادبیات مشاهیر صحبت میشه. اما وقتی وهاب مبدأ وهاب جود کرد، وقتی جود کرد این جوهر روحانی رو با این صورت انسانی حادث میکنه، پس نفس میشه حادث، حدوثاً مجرد، بقاءاً هم مجرد، و مع الماده هم تحقق پیدا کرده، نه فی الماده. بنابر نظر مشاهی خود شما کنید
خانه که فی الماده خودشون تحبیل میکنند، بعد این که حادث شد بالاخره مرحله تجرد میرسه یا نمیرسه؟ این بازم فی الماده هست که تو مرحله تجردش هم
نه؟ نه، ببینید این یک حقیقت است، یک حقیقتی است که یک چیزه که یک مرتبه مادی داره، یک مرتبه تجرد داره، اما تجردش اینطوریه، معقول الوجود، یکون معقول الوجود بالقوه، قوه خیالی، چون اکثر اینجا قوه خیالیه داره. خب بعد این درجه حرکت جوهری، این قوه خیالیه که تجرد بالقوه داره، میشه کم کم تجرد بالفعل، عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مصطفی تا به اسم عقل فعال، یه چیز داره سیر تطوری پیدا میکنه، بعد بعد میشه مجرد محض، حتی میتونه بشه.
یعنی که فعل ماده میشه خودش بعدن یه امکانهای درنش رو
کنه. بله، نه امکان عالم شدن و اینا دیگه مربوط به در واقع این نفسی است که در واقع سیر تطوری رو پیدا کرده، از ماده به مرحله تجرد هم رسیده. لذا نمیتونیم ما بگیم که مثلا فرض کنید ما یه سلولا و سیناپس‌های مغزی داریم جدا، یه نفس مجردی داریم جدا، اینو جدا نیستن. یه چیزی که داره سیر تطور پیدا میکنه، دو چیز نیست. یه چیز مثل پیاز یه حقیقت لایه های مختلف داره، ما یه حقیقتی هستیم. یعنی در واقع این نرون های مغز ما هم که کار احساس و عواطف و احساسات و عواطف و ادراکات رو انجام میده، توجه داریم که الان مثلا میبینیم این همه علم و صنعت و تکنولوژی پیشرفت کرده، به خاطر همین کورتکس مغز و ساختار مغزی که ما داریم که حیوانات اینو ندارن، این در واقع یه مرتبه از مراتب نفس ماست. مراتب دیگر بعدن پیدا میشه و تکامل پیدا میکنه، البته دیگه به یه جایی میرسه که دیگه این نفس خودش میشه یه حقیقت مجرد محض. توجه داری؟ مثل فرض کن بدن، دیدی به خود پوست میندازه، این پوست بدن جزء بدنه، چیزی خارج از بدن نیست، به تو مرحله میرسه که پوست میندازه. مثل این کرم ابریشم پوست میندازه، جزءش بود، ساحتی از او بود، ولی بعد میندازه پوست میفته زمین، دیگه ارزشی نداره، پوسیده میشه. ملا صدرا همچین بیانی داره. من به نظرم میرسه با این بیان ملا صدرا اگر خوب درک بشه، یه قدری از این بحثای علوم طبیعی امروز هم بهتر قابل فهم بشه. الان مثلا میان با مباحث ژنتیک و مباحث عصبشناسی کاملا ادراک رو تبیین میکنن. بعد پس نفس کجاست؟ یعنی یه تبیین کاملا ماتریالیستی و مادی. پس نفس کجا؟ این پس نفس کجا؟ اویا ما نفس رو جدای از این بدن میدونیم؟ نه، این بدن در سیر تکاملیش یه درجه از تجرد هم پیدا کرده. شما باید درجه از تجردش رو نشون بدی که اینجا لازمه. یعنی به عبارت دیگر به علم جدید نشون بدی اگر این درجه از تجرد رو نپذیرید، نمیتوانید ادراک رو خوب تبیین کنید. این داره تبیین میکنه بیان قبلی رو که داشتیم اول بحث، بیان مشایین رو توضیح دادیم. حالا داره تبیین میکنه این رو چطور ما بیاییم بر اساس مبنای مشایین تبیین کنیم مسئله را. خب تفریع نور، فقط تحقق ان صورت الانسان آخر المعان الجسمانیه و اول المعان روحانیه. این تفریع بحث ها ادامه بحث نتیجه گیری میخواد بکنه. و لحاظا سماه بعضام تراز و عالم الامر و سنبین ان المرتبت المسما بالعقل الحیولانی یه صورت و صبر فی هاز العالم و مادت المواد فی عالم الاخر ففهم وقتنه. بفهمت فقط تحقق که چی؟ ان صورت الانسان آخر المعان جسمانیه، یعنی انتهای مرتبه جسم صورت انسانه، ولی این صورت انسان اولین مرتبه از مراتب موجودات روحانی هم هست. معانی جسمانی رو موجودات جسمانی، معانی روحانی موجودات روحانی هم بگید اشکال نداره. معانی یعنی مصادیق. می‌فرماید که صورت انسانی انتهای مصادیق جسمانی و اولین مرتبه از مصادیق روحانی است. به خاطر همین سما نامیدن صورت انسانی رو بعضیا از حکما تراز و عالم الامر. تراز یعنی کنار، کناره، مرز، حاشیه، یعنی لبه عالم عقل. عالم امر یعنی عالم عقل، مرز عالم عقل، یعنی یه قدم دیگه جلوتر بری به عالم عقل میرسی. و بعدن بیان میکنیم که مرتبه ای که نامیده میشد به عقل حیولانی که همون قوه ادراک معقولات است. عقل حیولانی قوه ادراک معقولاته. میگه توضیح میدیم بعدن که مرتبه‌ای که بهش میگن عقل حیولانی عبارت از صورت صور در این عالم. صورت صور یعنی چی؟ یعنی فعلیت همه فعلیت ها. عالی ترین مرتبه از این عالم است. این عالم یعنی کدوم عالم؟ عالم جسم. یعنی اگر انسان به عقل حیولانی رسید به عالی ترین مرتبه از مراتب عالم جسم دست یافته. اما همین عقل حیولانی مادت المواد است در عالم آخر، یعنی زمینه رو فراهم میکنه که بعد انسان به عالم دیگری برسد. استعداد عالم آخره. عقل حیولانی آخرین مرتبه فعلیت است برای عالم ماده، ولی اولین مرتبه استعداد است، ماده است برای عالم آخر، یعنی عالم روحانی، به گونه ای که بعد همه کمالاتو، یعنی استعداد یافتن همه کمالاتو داره، بعدن پیدا میکنه تو بی نهایت کمالاتو میتونه بیابه. فهم این مطلب رو بخونه. الاشراق الثامن، الاشراق الثامن فی الحرکت و سکون اثبات الحرکت فی الجوهر سوری. دو تا بحث در این اشراق هشتم مطرح میشه که با حکمت مشرقیه و بحثان و تحصیلان، همچنین حکمت عرشیه و تفریان عرشی، این اشراق هشتم رو بیان میکنه. دو تا بحث هست، یکی تفسیر حرکت و سکونه، یکی هم اثبات حرکت جوهری است. اول به تفسیر حرکت و سکون می‌پردازه که اصلا حرکت و سکون چی هست. می‌فرماید که هر چیزی که شیء رو از قوه به فعلیت خارج میکنه، این یا خروج دفعی هست یا خروج تدریجی. اگر خروج تدریجی بود بهش میگن حرکت، و اگر خروج دفعی بود بهش میگن کون و فساد. پس الحرکت ما هو حرکت عبارت است از تغییر تدریجی شیء من القوة الى الفعل. به تعبیر دیگر شیء وقتی میخواد از قوة به فعلیت برسد، قبل از اینکه به فعلیت برسد یک تغییر تدریجی نیاز دارد تا به فعلیت برسد. این تغییر تدریجی میشه کمال اول برای شیء، فعلیت اول برای شیء. بعد وقتی به منتها الی حرکت رسید، به مقصد رسید، به فعلیت رسید، میگیم به کمال ثانی رسیده. پس کمال اولش حرکته. لذا باید حرکت رو تعبیر میکنن. ارسطو هم داره حرکت کمال اول است برای شیء از آن جهت که بالقوه است. و کمال دوم میشه چی؟ حرکت کمال اول شیءه، کمال دومش میشه چی؟ فعلیت. وقتی فعلیت پیدا کرد میشه کمال دوم، چون تا این کمال اول که حرکت طی نکنه به اون کمال دوم که فعلیته نمیرسه. خب حالا اینجا میگه که یه عده‌ای گمان کردن که حرکت خود صورت نوعی است. صورت نوعی همون حرکته. میگه نوعی حرف غلطی است. صورت نوعی متحرک است و متحرک غیر از حرکته. حرکت تحول طبیعت است. حرکت متحرکیت طبیعت است، نه خود طبیعت. حرکت با طبیعت دو چیزه. بعد دیگه حالا اینو توضیح میده، عبارت باید روشن میشه. میفهمد بعلم ان کل ما یخرج من القوه الی الفعل، این چیزی که خارج میشه از پرو فکر فهو اما ان یخرج دفعتن او یخرج لا دفعتن، این تدریجا یا اون شی دفعتن خارج میشه بعد یا تدریجا خارج میشه. فقد جرت العاده به تسمیت هذا الخروج، فقد جرت العاده به تسمیت هذا الخروج حرکتن دون الاول. میفرماد عادتن، این عادت فلاسفه طبیعی نامگذاری کردن این خروج رو، یعنی خروج تدریجی رو نامگذاری کردن به حرکت دون الاول، یعنی نه خروج دفعی رو به خروج دفعی، حرکت نمیگن کون و فساد میگن، ولی به خروج تدریجی یا تغییر تدریجی حرکت تعبیر شده. و هی یعنی حرکت فعل اول و کمال اولی، اول و وصف هر دو بیاری، حرکت که خروج تدریجی شی از قوه به فعل است، فعل اول است، کمال اول است برای شیی که بالقوه است، از اون جهت که بالقوه است، یعنی شی از اون جهت که بالقوه است کمال اول و فعل اولش حرکته، کمال دومش و فعلیت دومش اون مقصود حرکت است، منتهیله حرکته. فان الجسم ما دام فی مکان الاول، مثلا ساکنه جسم، مادامی که در مکان اولش است این ساکنه. حالا اینجا توجه کنید، بس فقط حرکت مکانی نیست، این مکان اول یعنی موقعیت اول، این مکان مالی مکان اصطلاحی بگیری بس فقط یه نوع حرکت مکانی، در حالی که فقط حرکت مکانی هم ممکن عدد جوهری باشه، ممکن عدد وضعی باشه. جسم مادامی که در موقعیت اولش هست ساکنه، فهو متحرکن بالقوه، وقتی که ساکنه جسم ساکن متحرک بالقوه، چون هنوز حرکتی نکرد. و واصلون بالقوه الى مکان مقصود، این بالقوه رو وصف واصل بگیرید، متعلق واصل، هم متحرک بالقوه است یک، و هم واصل بالقوه است به مکان مقصود است، یعنی به موقعیت مقصود است، به منتهیله حرکت، ولی واصل بالقوه هم است، چون هنوز که ساکن حرکت نکرده. پس جسم ساکن هم متحرک بالقوه است، هم واصل بالقوه است، درست شده بارد؟ فاذا تحرک، وقتی که این جسم ساکن حرکت کرد، حصل فیه کمالون، حاصل میشه در اون کمالی، از نقص میاد بیرون، چون سکون نقصه، حرکت کماله. او فعلن از قوه خارج شد، به فعلیت رسید، اما فعلیت حرکت ها، نه از فعلیت مقصود نرسیده. لکن او بعدو بالقوه، لکن همین جسمی که حرکت کرده و کمال حرکت و فعلیت حرکت پیدا کرده، هنوز بهش میگن بالقوه. چرا بهش میگن بالقوه؟ چون هنوز به منتهیله حرکت و مقصود حرکت نرسیده. بالقوه فی المعنى الذي هو المقصود من الحركه، بالقوه است در معنای اون چیزی که مقصود از حرکت است، این تا رسیدن به منتهیله حرکت، تا رسیدن به هدف و غایت حرکت، هنوز بالقوه است. توجه دارید؟ ببین نگفت لکن و بعد و بالقوه فی المکان الذي هو المقصود، گفت فی المعنى، برای اینکه خلاصه منحصر به حرکت مکانی نشه. اول گفت که فی مکان اول، الان مکان المقصود، درست تعبیر مکان رو اینجا تعبیر رو فی المعنا، نگفت فی المکان الذی هو المقصود، معنا درست تر بود، اگه اونجا معنا میگو بهتر بود، من اینکه خیال نکنید که مثلا حرکت حرکت مکانیش، نه هنو اخشون حرکت رو این بحث درش جاری میشه، روشن شده بارد؟ پس بنابراین حرکت کمال اوله، فعلیت اوله، گرچه هنوز شیء بالقوه نسبت به مقصود است. فالحرکت اذن کمال اول للشیء، پس حرکت کمال اول است برای شیء، اما شیء از اون جهت که بالقوه است، نه از اون جهت که بالفعل است، یعنی انسان است یا فرس است یا نحاس است مس است، بل من حیث هو امر بالقوه، و از اون جهت که بالقوه است. فهی پس حرکت وجود بین قوت محوت و فعل محو، بین قوه محض که مبدا حرکته و فعل محض که غایت حرکت است. حرکت بین این دو تا قرار، یعنی آغاز حرکت میشه مبدا حرکت میشه قوه محض، و منتهای حرکت مقصود حرکت غایت حرکت میشه فعلیت محض. البته الزاما نمیشه گفت همیشه حرکت متنایی است و براش آغاز انجام فرض کنیم، ممکن حرکت نامتنایی هم داشته باشیم. حالا چه نامتنایی باشد در عرض کنم مبدا، یا نامتنایی باشه در مبدا یا نامتنایی باشه در مقصد، لحظه به لحظه فعلیت هایی پیدا میکنه، لحظه به لحظه فعلیت هایی پیدا میکنه. بله، یعنی اگر شما خواستید انتظاعا این حرکت رو تقطیع کنی، مثل یک قطاری که بعد یک سر هم بدون توقف از قم بره مشهد بدون توقف، خب شما میتونی فرض کنی مثلا بگید یه مقطع حرکت تا تهران، یه مقطع حرکت تا سمنان، یه مقطع حرکت تا شاهرود، یه مقطع حرکت تا اینو میتونی بلازید، ولی این توقف نکرده، یه حرکت تو هر مرحله یه فعلیتی پیدا کرده. و ظن قومون، یه قومی زن گرفتن یا زن پیدا کردن و گمان کردن که ان الحرکت هی طبیعه، خیال کردن که حرکت خود طبیعت است. طبیعت یعنی صورت نوعیه، حرکت خود صورت نوعی است. یعنی جوهر الشیء سوری، این سوری صفت جوهر بگیر، جوهر سوری شیء نه جوهر مادی شیء، یعنی حرکت تحول جوهر سوری نیست، حرکت جوهر مادی هم نیست، حرکت جوهر سوری شه. بعد این گمانه کردن ولی شه کزاله، نه این تو نیست، بلکه حرکت نه جوهر سوری شه نه جوهر مادی شه، بلکه تحول جوهر سوری است، بلکه یه حرکت متحرکیت و طبیعت، یعنی تحول جوهر سوری است. پس سه چیز داریم، یک جوهر مادی شه، دو جوهر سوری شه، سه تحول جوهر سوری. حرکت کدوم از این هاست؟ تحول جوهر سوریست. و حالها، یعنی حال طبیعت. حالا یه وقتا حرکت تحول خود طبیعت است، اگر شد حرکت جوهری، یه وقت تحول حالت طبیعت است، میشه حرکت عرضی. لا نفسها، نه نفس طبیعت، کما علمت فی من طریقتنا، کما این که دانستی از طریقت ما، از طریقی ما قبلا دانستی که طبیعت مباشر حرکت، نه خود حرکت، قبلا هم داشتی که طبیعت مباشر حرکت است. خب تازه حالا اینم بحث میشه در فلسفه ملا صدر، کسی حرکت از سنخ وجوده، از حرکت از سنخ وجود است، و وجود در واقع عبارت است از تحرک و تحول جوهر جوهر سوری و جوهر در واقع سوری شه. فإن الحركه هي نفس الخروج من القوه الى الفعل، پس حرکت شو نفس خروج از قوه به فعل. لا ما بی يخرج الشيء منها الی کل امکان و نظائره، نه آن چیزی که به وسیله آن چیز شی خارج می شود از قوه به فعل. این ما به یخرج هم می تونه به معنی فاعل خروج شی از قوه به فعل باشه، هم می تونه به معنی قابل خروج شی از قوه به فعل باشه. ما در عبارت ون قومون گفت بعضی خیال کرده حرکت همون صورت نوعیست، به ایشو توضیح داد نه، حرکت صورت نوعی نیست، متحرکیت و تحول صورت نوعیست. یعنی صورت نوعی چی حرکته؟
حاصل حرکت.
نه، حالا از فاعل و قابل چی حرکته؟
قابل
حرکت. قابل حرکت. فاعل حرکت که مجردات و اقتعال. حالا میخواد بگه که حرکت نفس خروج از قوه فعله، نه ما به یخرج و شی من القوه الى الفعل، من ها این قوه الى زمین به فعل برگرده، نه ما به یخرج و شی من القوه الى الفعل، یعنی حرکت نفس خروج شی از قوه است، نه فاعل حرکت و نه قابل حرکت. اینجا مقصود قابل حرکته دیگه، فاعل حرکت، چون بحث در فاعل حرکت نیست، بحث در قابل حرکته. یعنی ما به یخرج که طبیعت است، قابل حرکت است، مقوله حرکت است، خود حرکت نیست. کل امکان و نظائری، این کل امکان مثال برای حرکت ها، نه مثال برای ما به یخرج. یعنی همونطوری که حرکت است، همونطوری که امکان، همونطوری که امکان و نظائر امکان غیر از طبیعت است، یعنی یه طبیعت داری که امکان داری، مثلا شما میگی در این طبیعت امکان ذاتی است، در این طبیعت امکان استعدادی است، آیا امکان ذاتی و امکان استعدادی همون طبیعته؟ نیست دیگه، انتزاع میشه از طبیعت. همونطوری که امکان استعدادی نفس طبیعت نیست، حرکت که خروج شی من القوه الى الفعل تدریجا بود هم نفس طبیعت نیست، نفس ما به یخرج شی من القوه الى الفعل نیست. فالتسود یعنی حرکت جسم در صفت سیاهی به جانب اشتداد، یعنی حرکت به سمت سیاه شدن. این لیس سوادن اشتده به این معنا نیست که سواد شدت پیدا کرده، بل اشتدادن لموضوع فی سوادیته، بلکه یه جسمی داری که در سوادیت اشتداد پیدا کرده، سیاه شدنش شدت پیدا کرده. فلیس فی الموضوع سوادان، پس در موضوع دو تا سواد نیست، یه سواد و اصل مستمر، یه سوادی که استمرار داره و یه سواد زائدون علیه، سوادی که زائد بر اون سواد اصل است. اصلا دو تا سواد ما نداریم، نه یک سواده، یه سواد اشتداد پیدا کرده، این نیست یه سواد اصل است بعد یه سواد زائد میشه، دوباره یه سواد دیگه زائد میشه، یه سواد دیگه زائد میشه، نه یه سوادی که اشتداد پیدا کرده و الان میشه اجتماع مثلین در موضوع واحد و محال است استحالت اجتماع مثلین در موضوع واحد. پس دو تا حرف اینجا زده شد، این دو سر، یک این که تسبب سواد اشتداد شده نیست، تسبب عبارت است از جسمی که در سوادیت اشتداد پیدا کرده. یعنی حواستون باشه این حرکت اشتدادی سواد خود سواد نیست، سواد موضوع اشتداده. نه بالا گفت حرکت همون طبیعت نیست، اینجا داره مثال میزنه، اما مثالش در حرکت عرضیه نه حرکت جوهری. حتی در حرکت جوهری هم همینطوره، در حرکت جوهری هم حرکت غیر از جوهر سوریه. حالا اینجا یه جسمی در سوادیت اشتداد پیدا کرده، حالا سوال، آیا حرکت اشتدادی سواد خود سواده؟ نه، خود سواد نیست، سواد یه چیزه، حرکت اشتدادی سواد یه چیز دیگه است. اما خب حالا که این سواد حرکت اشتدادی پیدا کرد، معناش اینه که یه سواد اصل داریم بعد یه سواد زائد بعد عارض میشه، دوباره سواد دیگه، سواد چهارباره همینطور سواد اضافه میشه. نه، اون که بی اجتماع مثلن فی موضوع باید که محاله، بلکه یه سواد است، یه موضوع است که اشتداد پیدا کرده است و خروج من القوه الى الفعل اشتدادا پیدا کرده. بل یکون لو فی کل آن مبلغ آخر، بلکه می باشد برای سبا در هر آنی مبلغ آخر، یعنی در هر لحظه یه حدی میشه برای ثبات فرض کرد، یه مرتبه برای ثبات فرض کرد. دقت کردی؟ میشه مرتبه فرض کرد، حدی فرض کرد. بل یکون برای ثبات، این ثباتی که حرکت اشتدادی دارد، در هر آنی میشه حدی فرض کرد. مثل قطاری که از دم یک سره داره از قم میره به طرف تهران، شما حد براش فرض کنید. تا یک سره تا مشهد رفته، میگید تا تهران، تا سمنان، تا شاهرود، حد انتظایی فرض بکنید. فیکون حاضر زیادت المتصله دیگر حرکت. پس این زیادت متصله هم حرکت است، نه ثبات. ثبات طبیعته، طبیعت غیر از حرکته، طبیعت حرکت نیست، حرکت آرز بر طبیعته. فل اشتدادو یخرجو من نوع الاول و یدخلو فی نوع ثانی. اشتداد خارج میکنه این ثبات رو از نوع اولش، یعنی درجه اول هستیایی، و داخلش میکنه در درجه دوم هستیایی، و داخل در درجه سوم هستیایی، و داخل در درجه چهارم همینطور. قول خب فلاسفه اینجا یه حرفی دیگه هم زدن، گفتن که فعال من معلوم میشه، حالا که معلوم شد حرکت همون تحول نه طبیعت، یعنی در واقع حرکت طبیعت قابلش، حالا طبیعت ممکنه جوهری باشه ممکنه عرضی، طبیعت قابله، حرکت عارضه بر این طبیعته. فعال من نفس لیست به مزاجه، معلوم میشه. حالا دیگه ملا صدر است دیگه بود کلام یه جور کلام بحثا رو کش میده، میتونست اینجا دیگه تمامش کنه. میگه فعال من معلوم میشود که نفس مزاج نیست. حالا تو بحث نفس، برهان نفس اینا مطرح میشه که مثلا نفس گفتن ان نفس باقیتون و المزاج غیر باقیه، و کل ان نفس باقیتون و المزاج غیر باقیه، پس میتونید نتیجه بگید که نفس غیر مزاجه. چرا؟ چون کل باقیت لیس به غیر باقیه، پس فن نفس غیر مزاجه. توجه دارید؟ اونی که حرکت داره و امر سیال متجدده مزاجه، چون بقا نداره، اما نفس بقا داره. میفهم فعال من نفس لیس به مزاجه، نفس مزاج نیست. چرا؟ لأن نفس باقیتون، ولی مزاج چیه؟ امرون سیال متجدد، امرون یعنی طبیعتون، یه طبیعت سیال متجدد. مزاج که مستظری، در واقع مزاج کیفیت اعتدالی کیفیات چارگانه عناصر چارگانه هست. بعد قدیمان گفتن چهار تا عنصر داری، هر عنصری یه کیفیتی دارد، اگر این چهار کیفیت با هم ترکیب بشه، یعنی چهار عنصر با هم ترکیب بشه و چهار کیفیتش ترکیب بشه و اعتدالی پیدا بکنن، میگن مزاج، مزاجه. اما اگر مثلا این اعتدال به هم بخوره، مثلا میگن سوداش زیاد شده، صفراشی شده، فلان شده، و مزاج به هم بخوره. مزاج اینجا طبیعته، و طبیعت غیر از حرکت ها، مزاج همون حرکت نیست ها، مزاج طبیعتیست که سیال متجدده است. فیما بین کل طرفین، در اون چیزی که بین هر دو طرفه، طرفین یه مبدا و منتهای حرکت، که منه رو از این مزاج انواعی هست بلا نهایت. این بلا نهایت رو در واقع بالقوه فرض کنین، بعدش میگه بالقوه، بالقوه قید بلا نهایت هست، یعنی بین این دو طرف مزاج از مبدأش تا منتهاش رو در نظر بگیرید که سیال متجدده، بی نهایت بالقوه نوع میتوان فرض کرد، بی نهایت بالقوه نوعی میتوان در اینجا عرض کنم خدمتون فرض کرد. یعنی انواع هم گفته نه افراد، چون در هر لحظه از حرکت نوعی از ماهیت حاصل میشه. دقت کنید که مغایر با نوع قبلی است و مغایر با نوع بعدی است. آره اونجا هم همینطور گفت، چون نوع ملاک، یعنی هر مرحله از حرکت یه نوع میشه ازش انتظار کرد. لذا ملا صدرا معتقده که انسان لحظه به لحظه ازش یه نوع میشه انتظار کرد در اصل حرکت جوهری. و معنا کونها بالقوه ان کل نوع غیر متمیز اما یلیه بالفعل. و معنای این که کونها این انواع، این ضمیر ها رو بزنیم به انواع، معنای بودن این که انواع بالقوه هستن این است که هر نوعی تمیز ندارد اما یلیه از نوع دیگر است که کنارش هست، حالا چه کنار ما قبل چه کنار ما بعد. غیر متمیز بالفعل، تمیز بالفعل نداره، تمیزش بالقوه است. کما ان الحدود و النقط فی المسافه العینیه غیر متمیزه بالفعل. شما وقتی حدود رو در نظر بگیرید، نقطه ها در مثلا مسافت مکانی رو در نظر بگیری، حدود مثلا مسافت مکانی که از قدم از مثلا قم تا مشهد، این حدودی که میگید و نقطه هایی که فرض میکنید اینا تمیز بالفعل ندارن، تمیز بالقوه است. یعنی من الان انتظام میکنم تا اینجا رو، بعد انتظام میکنم تا جای دیگر رو، یعنی حدود و نقطه ها تمیز بالفعل ندارن، بالقوه دارن. و کل انسانن یشعر من ذات. حالا این کل انسانن هم یه دلیل دومی هست برای اینکه بگه نفس غیر از مزاج است. مزاج حرکت میکنه، سیاله، نفس نه، ثبات باقیه. میگه هر انسانی یشعر من ذاتی امرا واحدا به شخص، هر انسانی احساس میکنه، درک میکنه که ذاتن یه امر واحد شخصی است، غیر متغیره، تغییرات ما خودمون هم ثابتیم. و این کانه به حسب قوت طبیعت ساری فی جسمی واحدن به معنی اتصال انقضاء عام. و این کانه به حسب قوت طبیعیه از ساریه، و این کانه به حسب قوت طبیعیه، گرچه این انسان به حسب قوه طبیعیش ساری در جسم است، اونم به شکل یکسان. به چه معنا؟ به معنی اتصال الی القضاء العام. یعنی ما در واقع یه حقیقتی هستیم که سیر واحدی پیدا کرده، ما یک وحدت شخصی داریم، هیچ تغییری در خودمون احساس نمی‌کنیم، برای تغییری احساس می‌کنیم که یک طبیعت ساری در جسم واحد، یعنی اتصاله، اتصال تا آخر عمر، اتصال باقی. دو تا نیستیم، سه تا نیستیم، تجزیه پذیر نیستیم. بله، به حسب قوت طبیعت صارف جسمی واحدن. و امکانه، و امکانه به حسب قوت طبیعی ساریه فی جسمی واحدن به معنی الاتصال. نه نه چرا؟ ببینید اونجا چرا گفت فقال و فعال معنی النفس لیست به مزاج لحنا باقی رو برمیده حالا فهم درست. این داره استدلال دوم میاره برای این که نشون بده به هر حال ما یک وحدت شخصی داریم، یک وحدت شخصی داریم که مربوط به همون نفس ماست، تغییری هم نداره. اما به حسب قوه طبیعی که ساری است در جسم، یعنی این طبیعت ساری در جسم رو داریم، یک طبیعت ساری در جسم داریم، اما این طبیعت ساری در جسم اتصال داره، یعنی سیر تطوری داریم، سیر تطوری با وحدت شخصی منافات نداره. چطور؟ مثلا فرض کنید گفته می شود که مثلا حق تعالی واحد است، در این حال سریان و تجلی داره در تمام عالم. نفس هم همینطوره، یک وحدت شخصی داره، در این حال سریان داره. دیگه کل انسان یش و احساس می دهد امرا واحدا به شخص غیر متغیره. و امکان به حسب قوت طبیعیه از ساریه فی جسمی واحدن، رو واحدن میشه خبر کانه گره، به معنی الاتصال الی القضاء العام، به معنی واحدن یعنی اتصال دارد. و امکان به حسب قوت طبیعیه از ساریه، از ساریه شاید بهتر باشه، حالا تعمل کرد
به امکان
طبیعت. ولی ما
انسان معنیش نمیشه، هر انسانی به شخص واحد است، اگر از این به شخص واحد بودن نه به معنی ثبوت است، به معنی اتصال.
بله درسته، خب
واقعا
واحد
خبرش
بشه. بله، ببینید معناش اینه که گرچه این انسان به لحاظ شخصی وحدت شخصی داره و از این جهت تغییری نداره، اما به حسب قوه طبیعیش، طبیعی انسان که حالا ساریش در جسم، این اتصال دارد تا انقضای عام. گرچه به حسب قوه طبیعیش، یعنی به تعبیر دیگر انسان یک نفسی دارد که وحدت شخصی غیر متغیر است، یک طبیعت ساری در جسمش است که این کسرت داره ولی کسرتش اتصال تا آخر عام و وحده در این کسرت و کسرت در این وحده. پس اینطور معنا پیدا کرد و کل انسان یشعر من ذاتی امرا واحدا به شخص غیر متغیر، این به اعتبار نفسه. و امکان به حسب قوت طبیعی از ساری فی جسمی واحدن، یعنی چی واحدن؟ یعنی اتصالن، یعنی یک طبیعت ساری دارد، یک حرکت جوهری در طبیعت دارد و این حرکتش حرکت اتصالی است تا آخر آن. یعنی اگرم حدود و به قول عبارت بالا نقطی میخوای فرض بکنید، این بالفعلی است، بالقوه میتونید تمیز بدید، بگید این بعد مثلا تا سن 5 سالگی، تا سن 10 سالگی، تا سن 15 سالگی، بله انتزاعی، بله یک وحدت اتصالی است و یک حرکت داره. این حرکت متطورانه جوهری که در انسان است با وحدت شخصی انسان منافاتی نداره. نه در واقع
به شخص غیر متغیر نیست،
بله نه متغیر نیست. اگر بگید متغیره، یعنی شما تغییرش رو بگید تو فرض کردید که توی مرحله مثلا یه حقیقت دوباره یه حقیقت دوباره یه حقیقت دیگه، یعنی این غیر متغیره، نه این غیر متغیره میخواد در واقع وحدت شخصی رو درست کنه.
شخصش یکیه
تغییرش
یکیه،
این غیر متغیر رو وصف شخص بگیری، شخصش تغییر پیدا نکرده، شخص وحدت داره، در حالی که طبیعت ساریه در جسم با اینکه حرکت جوهری دارد ولی شخص تغییر. من همون آدم 20 سال پیشم، من همون آدم 30 سال پیشم، توجه داری؟ شخص تغییر نکرده،
نه شخص تغییر
نکرده، حقیقت شخصیت انسان هم به نفسشه. یه از عبارت استدلال اون بالاست که میخواد بگه فهم نفس
بیره، خب نفس که حرکت میکنه،
نه نفس حرکت نمی کنه، نفس مجرده،
نفس حرکت جوهری،
حرکت جوهری مارش طبیعت صورت جسمان نه خیلی صورت طبیعه، قبلا هم عبارت رو داشتیم، ما یه صورت نوعیه طبیعیه داشتیم، یه نفس داشتیم، قبلا تو عبارت قبلی بود نفس
با نفس
طبیعته دارد، نگاه کنی و حسب قوت طبیعه از ساریه فی جسمه واحد، فی جسمه، یعنی یه جسم داری، یه طبیعت ساریه در این جسمه، حرکت جوهری در این طبیعت هست، یه در این صورت نوعیه هست، این جسمی هست و صورت نوعی هست و نفسی هست، این صورت نوعیه ساری در جسم هست، توجه داری، و این سرایانش هم به نوع اتصالیه، انقطاعی نیست، با اینکه حرکت جوهری این طبیعت دارد و با اینکه این طبیعت یعنی صورت نوعی حرکت جوهری دارد و حرکت جوهریش هم اتصالی هست، انقطاعی نیست، اما این انسان یه وحدت شخصی داره که تغییر نداره. صلی الله علی محمد. اللهم صل علی محمد.
بفرمایید.